موضوع سخنمون در مورد روزه بود، اسرار باطنی این عبادت. فصل اول، حالا مقدمه این مباحثی که محمود فیض آورده، مقدمه اولش توصیف اون عبادت، حالا بعدش فصولی رو در بیان حقیقت اون طرح میکنه. اون مقدمه رو جلسه پیش گفتیم. حالا فصل اول درجات روزه و آدابش. می‌فهمید که اعلم ان الصوم ثلاث درجات، روزه 3 درجه داره. صوم العموم، یکی روزه عموم مردمه. صوم الخصوص، روزه خواص. و صوم خصوص الخصوص، روزه خواص خواص. اما صوم العموم، روزه عموم مردم، امثال بنده، اون چیه؟ نگه داشتن شکم از طعام و کام از خوردن آب و این همین، نخوردن نیاشامیدن، این میشه روزه عوام. اما صوم الخصوص، اما روزه اون خاصان یه درجه بالاتره. کف و سمع و بصر و لسان و ید و رجل، دست و پا و چشم و گوششون هم روزه است، از معاصی این اعضا و جواره. امام صادق در مورد این قسم از روزه فرموده که اذا صمت، وقتی که روزه میگیری، فلیصم سمعک و بصرک، باید گوش، چشمت، شعرک، موهای تنت، یعنی موهای تن یعنی منظورش تمام اجزای بدن دیگه، حالا مثلا موی تن که یه مسئولیتی که نداره، یعنی اینجوریه. مثلا این شما میگه مثلا تمام سلولای بدنم درد می‌کنه، حالا دیگه تک تک سلولا رو که نرفته بشمری، که این یه تعبیره از اینکه همه وجودم درد می‌کنه، یعنی همه وجود، شعر، مو، جلد، پوست. و بعد راوی میگه حضرت اشیاء دیگه غیر از اینم گفت. اگه بخوایم بگیم که حضرت چی گفت، مفهومش این تمام وجودت بعد روزه بگیره، چون تمام وجود، هر عضوی از اعضای وجودی انسان، مدخل ورودی انسان دیگه. اون مدخل ورودی که فقط دهن نیستش که ازش غذا و آب بره تو، و تمام مجاری ورودی، هم از چشم و گوش و خیالات و همه اینا باید روزه بگیره. و قال لا یکون یوم الصوم که یوم فطرک. بعد در جای دیگه فرمود که روزه روزه دارید مثل روزه ندارید نباشه، بعد با هم فرق بکنه. در روایت دیگه هستش که ود المرا، یا دع المرا، یا ود یعنی ودا کن، یا دع دع یعنی رها کن، هر دوش میشه. رها کن مرا، مرا یعنی جدال ناحق، بحث و جدل بی خود، نمیگن مرا. بحث و جدل بی خود دو جوره، یکیش خیلی ناجوره، اونی که من حق رو میفهمم شما داری حق میگی ولی بازم بحث میکنم. یه مدل دیگه هم داره، اونم که من بفهمم شما ناحق میگی و اینم بفهمم که نمیخوای بپذیری، بعد من هی بخوام ادامه بدم تو بحثو، اینم میشه مرا. خب نمیخوای بپذیری دیگه چه؟ من ناحق میگم، نمیخوام بپذیرم، شما میخواید چی بگی؟ اگه شما با من بحثو ادامه بدین، حالا اصولا بحثات جامعه ما اینجوری، چون کسی نمیخواد بفهمه، خیلی کم هم کسی که بخوام بفهمم. یا آقایی گوش داده بود به یا آقایی اون آقایی که حرف زده بود، اون بلنگوی یه جریان فکریه. بعد این بنده خدا مضطرب شده بود، اومده بود سراغ من که ببینه مثلا بالاخره حق کدومه. بعد منم یه چیزایی گفتم، ایشون برای اینکه خیالش راحت شه می‌خواست منو ببره با اون بحث بندازه. گفتم ببین، اون نمیخواد بفهمه، چون اون نماینده یه جریان فکریه، اون جریان فکری اصلا بنا نداره بفهمه، سالهاست بنا نداره بفهمه، از اول که بحث میکنه میخواد بکوبه. منم همه حرفای اونا رو شنیدم، یا حرف تازه‌ای نداره که من میخوام بشنوم. اون بنا نداره، شاید من بنا ندارم بفهمم، این کار لغوه. که حضرت فرمود مرا، آزار خادم در ایام روزه داری، اونم روزه است دیگه، آزار خادم. ولیکن علیک وقار و صیام، باید اون وقار روزداری بر وجود تو دیده بشه. رسول خدا شنید که یکی از همسران ایشون، یه خانومی، سمع امرأتن، اینجا نگفته همسر پیغمبر، گفته یه خانومی، شنید که یه خانومی داره کنیز خودش رو فحش میده در حال روزداری. حضرت فرمود که یه غذای حاضر کنید این بخوره. فرمود کلی بخور. فقالت انی صائمه، گفت من روزم. حضرت فرمود فکیفه تکون و صائمه وقت سبب تجاریتک، تو که اون کنیزتو فحش دادی برای چی؟ تو چجوری روزه‌ای هستی؟ ان الصوم ليس من الطعام والشراب، فقط روزه فقط از خوردن و آشامیدن نیست. پیغمبر خدا فرمود الصوم جنتون من النار، روزه جنه یعنی سپر، سپر آتشه. کدوم آتش؟ این آتش دیگه، آتش در اینجاست، آتشی که ما از بیرون نداریم. آتش شهوات و غضبه. روزه چون شهوات و غضب رو کنترل میکنه، اگه بکنه، چون کنترل میکنه، اگه بکنه میشه جنه. بعد فرمود فاذا کان احدکم صائما، وقتی که یکی از شما روزه گرفت، جاهل نباشه، شاتم نباشه. اگه جاهل و شاتم و قاتل بود، این نمیتونه بگه من روزم. باز فرمود که کسی که غیبت مسلمانی رو میکنه روزش باطل میشه. اینا همه اون روزه دومه، نه اون روزه اولیه. اون روزه اولیه روزه فقهیه، فقط با خوردن و آشامیدن باطل میشه. این روزه دومی که روزه خواصه با اینا باطل میشه. البته این بطلان نه کفاره داره نه تکرار باید بکنی روزه رو. بطلان فقهی نیست، اما بطلان معنوی، یعنی فقط رنج تشنگی و گرسنگی رو بر خودش تحمل کرد. فرمود که کسی که غیبت کنه اینا رو باید همه رو کنار هم گذاشت تا فهمید سر عبادت چیه. فرمود کسی که غیبت مسلمانی رو میکنه روزش باطله. اینم بعد فرمود کم من صائمه، چه بسیار روزه داری که لیس من صومه الا الجوع والعطش، از محصول روزش جز تشنگی و گرسنگی نیست. چه بسیار حج رونده ای که محصول حجش فقط خستگی راهه. چه بسیار زیارت رونده ای که محصول زیارتش فقط گرد و خاک سفره. البته انسان باید به رحمت خدا امید داشته باشه، ولی اون توجیهه، آدم باید واقعیت رو در نظر بگیره. اینا میره زیارت میاد چی؟ خر عیسی گرش به مکه روند، چون که بازایت همون خر باشه. امام صادق فرمود ان الکذبه، دروغ باعث افطار روزه دار میشه. بعد اینا گفتن که آقا که ما پس همه روزامون باطله. فرمود نه، لیس حیث تذهب، نه هر دروغی، انما ذاکل کذب علی الله و علی رسوله، دروغ بستن به خدا و رسول اهل بیت. این دیگه بطلان فقهی هم داره، اینو دیگه ازش بطلان فقهی هم گرفتن، بطلان اون قسم اول هم داره. و معنی بعد ایشون میفهمد که معنی بطلان روزه به دروغ و غیبت و غیر اینها، که فقها ها اینا رو از مفترات حساب نکردن. البته فقها ها دروغ بستن به خدا و پیغمبر از مفترات روزه حساب نکردن، دروغ عمومیه. دروغ عمومی ولی دیگه من یه دروغی بگم اون باطل نمیکنه، به خدا و رسول دروغ بگم اون روزه فقیر هم باطل نمیکنه. ایشون میفهمد اینو از مفترات حساب نکردن و ترتب از ثواب علیه دون جزا و خروج عن عهده تکلیف، توضیحش همون که عرض کردیم، روزه فقیر رو باطل میکنه اما ثمره ای نداره. اینم صوم خصوص. اما یه روزه دیگه هم هست، اون روزه خاص صوم و خصوص الخصوص، دیگه اون مال اون خواص. اون چیه؟ فصوم القلب، اون روزه قلبه. قلب یعنی مرکز ادراک. از چی؟ عن الهمم دنیه، از همت‌های پست. هم اون حالتیه که انسان نسبت به آینده داره. الان مثلا فکرمونی که الان شام باید چی بخوریم، فردا باید چجوری زندگی رو اداره کنیم، فلان کارو چیکار کنیم، اون چیزی که ما نسبت به اداره امور در آینده داریم هم ماست. از همت، از این هم پست. ول افکار دنیویه، این خیلی سخته. اون قبلی ها باز یه ربطی به از چشمو میتونم بالاخره این در چشمو ببندم دیگه، دهنمو به زور ببندم غیبت نکنم، اما قلبمو چجوری ببندم؟ این میگه اینجا دیگه بستن قلبه. و کفه اما سوى الله، و این دست کشیدن از غیر خداست، این روزه خاص الخاصه. خدا نصیب کنه. افطار این روزه به چیه؟ و یحصل الفطر فی هذا الصوم بالفکر فی ما، به غیر خدا فکر کنه این روزش باطل. در رسالت الولایه داریم که این گروه خاص، اینا اگر لحظه ای از خدا غافل بشن اون غفلت برشون حرامه و هر چی که به خداوند متوجهشون کنه برشون واجبه، لذا این گروه مستحب، مکروه، مباح ندارن، اینا فقط یا واجب دارن یا حرام. اینجا میفرماید اینا روزشون روزه از سوالله ما سوالله و افطارشون توجه به غیر خداست. و بالفکر فی دنیا، در فکر در دنیا، البته الا دنیا تراد و لدین، مگه وقت به دنیا داره فکر کنه، دنیا که محصول اون یه امر دینی اون فرق و این نزاله که زاد الاخره و لیسه منت دنیا، این دیگه توشه آخرت دنیا نیست. قال ارباب القلوب، صاحبان قلوب گفتن من تحرکت همته به تصرف فی نهارهی لتدبیر ما یفتر علیه، کسی که همتش به کار شب و روزش و تدبیر امور شب و روزش باشه، کتبت علیه خطیعتان. این یه من داریم راجع به خاص الخاص حرف میزنیم، برای ما اینا مستحب مباحه، ما باید همون کار زندگی خودمون اداره بکنیم. داریم راجع به کلاسی حرف میزنیم که کلاس ما نیست. این ما رو ارباب قلوبه دیگه. حالا اونا میگن به غیر خدا توجه کنی به اداره امور زندگی، فإن ذلک من قلت الوثوق به فضل الله، این از قلت اعتماد به فضل خداست و قلت یقین به روزی که خداوند وعده داده. ببینید اینا اصلا کاری با روزی و موزی و اینا ندارن، اینا کارشون با وظیفه است. وظیفه‌شون باشه برن چاه بکنن وسط مرداد ما، میرن چاه میکنن وسط مرداد ما. وظیفه‌شون باشه برن بخوابن تو خونه، میرن میخوابن تو خونه. اینا به وظیفه عمل میکنن. شما در داستان‌های سیره خوندید که امام باقر وسط گرمای تابستون سر زور، اونم گرمای مدینه، داشته تو زمین کشاورزی بیل میزد. این شخص گرم همتش دنیاست. اصلا موضوع سخن عمل نیست، موضوع سخن قلبه. داستان ببینید، اینم گفت ارباب قلوب، نگفت ارباب اعضا جواره. اینا ارباب قلوبن، لذا اینا در اصلا موضوع سخن عمل نیست، موضوع سخن ادراکه. اینا در ادراکشون به امری غیر خدا توجه نمی کنن، لذا این اصلا توجهشون به اداره امور زندگیشون نیست. یعنی چی توجه؟ یعنی اینا یه آدم بیکاره بیاری هستن که هیچ توجه به زندگی ندارن؟ نه، اینا در قلبشون چیز را صاحب اثر نمی دونن. به وظیفه عمل میکنن، وظیفهش بشه کارش کار بکنه، کار میکنه اینجوری. وظیفهش بشه زمین رو بیل بزنه، وسط تابستون بیل میزنه. وظیفهش هم نباشه نمیزنه، میخوابه تو خونش. این فقط به دنبال انجام وظیفه است و اون وظیفه هم فقط به این جهت، نه به این جهت که بیل بزنه تا روزی در بیاره، به این جهت که خداوند گفته برو زمین تو بیل بزن. اگه همون خدا بگه زمین رو بیل نزن نمیزنه. نمیدونم تونستم جا بندازم یا نه. پس اینا با امر الهی کار دارن، نه با خود اون کار. البته ممکنه در عمل اینا خیلی از بنده و شما بیشتر کار کنه، در عمل ممکنه اینطوری باشه، در عمل هم ممکنه یه وقتی اقتضا بکنه بخوابن تو خونش. آجا همجد به ما میگفت بهترین کار فرهنگیه، تا وقتی خواستنتون کار فرهنگی کنید، نخواستن پاتونو بزنید به دیوار حجره و مگم ما تو این دماوند یه حجره داشتیم بابا طاهر بخونید. نخواستن خود چیکار کنم؟ من که الان 5 سالم نمیتونم برم پزشکی کنم، زمین بیل بزنم، نه زمین دارم بیل بزنم نه کار دیگه بلدم، که گفت پاتونو بزنید به دیوار حجره بابا طاهر بخونید. اینجا مسئله وظیفه است، تا وظیفه چه اقتضا بود. لذا این گروه میگه کسی که کسی که تدبیرش، یعنی تمام اندیشش الان اینه که من روزیمو باید چی کار بکنم، این الان داره در مورد ناحیه تفکرات ما حرف میزنه. کسی که همه فکرش اینه، این به خاطر قلت اعتماد به فضل خداست و عدم یقین به روزی موعود. پیغمبر میگه روح الامین در سینه من دمیده که احدی نمیمیره مگر اینکه روزیشو به طور کامل دریافت کنه. و فی مقابله ها من یستک سرومن الحلال وقت افطار. در مقابل این گروه اونایی هن که وقت افطار دیگه دست و پاشون رو گم میکنن. دیدیم وقت افطار دست و پاشو گم میکنن دیگه، کلو وشربو را به جان گوش کن ولا تصرفو را فراموش کن، اونم وقت افطار. به حیث و یمتلی، تا اینکه دیگه این ظرف خلاص پر میکنه. ما من وعاء ابغض الالله، هیچ ظرفی در نزد خدا مبغوزتر نیست از شکم پر. شکم پر از حلال تازه پر، اون حلالش ایراد نداره، پرش ایراد داره. و کیفه یستفاد من از صوم فحر و عدو الله. خب شما میخواید با کمک روزه کمر دشمن خدا رو بشکنید که شیطان باشه، و کمر دشمن خدا با شکستن اون فرودگاه داخلی شیطان که شهوات و غضبه، و روزه برای خاموش کردن شهوات و غضبه. حالا اگه کسی در هنگام افطار جبران میکنه از صبحونه تا شام همه رو در موقع افطار، بعضی از افطار تا سحر میگه طرح اذان تا اذان دارن، دو تا طرح آخه، اذان صبح تا اذان مغرب میخوان، اذان مغرب تا اذان صبح میخورن، طرح اذان تا اذان یک و دو. خیلی ها من شنیدم میگم ما رو رمضان چاق میشیم، خیلی شنیدم اینو میگم میگم ما رمضان چاق میشیم. خب این که نشد روزه، این روزه اصلا روزه برای آب، رمضان یعنی سوزاندن، به این شنای داغ صحرا میگن رمضان، رمضان یعنی آب میکنه آدم. این دهان بستی دهانی باز شد، تا خورنده لقمه های راز شد. حیف که نمیشه اینا رو با آواز کن، اینا رو باید با اون آواز ارائه کن. آره. و ربما این میخواد کمر دشمن رو بشکنه، دشمن کمر اینو میشکنه در مارمزون. و ربما یزید و علیه فی الوان طعام، غذاهای رنگارنگ میچینه، حتی استمرت العادات به انیز خرد جمیع الاطعمه لشهر رمضان. این ماهاییم هاییم دیدی قبل مارمزون هم فروشگاه ها شلوغ میشه، میگه تا عادت میکنه انواع و اقسام غذاها رو برای مارمزون آماده بود. فیو کلامن الاطعمه، انقدر خورده میشه تو ماه رمضان که در سایر ماه اونقدر خورده نمیشه، در حالی که ان المقصود از صوم، هدف روزه گرفتن خالی شدن شکم از طعام و شکستن این حواس و تقویت نفس بر تقواست. خب میگه آقا اینو که الان شما میتونید بخورید، میتونید بنوشید دیگه، اینو جلوشو میگیرید، این تمرین تقواست. تقوا یعنی خویشتنداری. بعد اونی هم که نمیتوانستی، چشم که نمیتوانستی حفظ کنی، چون اینجا تمرین کردی، اونم توانایی پیدا میکنی، اونم حفظ میکنی. لذا در پایان داستان روزه میگه لعلکم تتقون، روزه امید به این میره که در پایان ماه رمضان محصول روزه تقوا باشه، چون روزه تمرین خویشتنداریه. و اذا دفعت المعدت و زهوت النهار الالعشا، وقتی نهار رو گذاشتی برای افطار، صبحونه و نهار رو تو افطار میخوره، سحر هم که دیگه جای خود داره. خیلی ممنون. حتی حاجت شهواتا و قویت رغبتا ثم اطعمت من اللذات، میخوره و میخوره تا اینکه این قوایی که قرار بوده که سرکوب بشه بعد بیشتر تقویت میشه، آخرش هم میگه ما رمضان ما چاختر شد. فروح و صوم و سرهو تضعیف القوة التي هي وسائل الشیطان في القود الى الشرور. سر روزه تضعیف قواییه که ابزار کار شیطان برای دعوت به شروره، و این حاصل نمیشه مگه به تقلیل در خواب و غذا. ببین در هم در خواب تقلیل میده، هم در خوراک، اتفاقا هر دوش تکثیر میشه در ماه رمضان. و هو ان یاکل اکلتن التي کان یاکلها کل لیلتن لو لم یصم. اما اذا جمع، اما اون حالا که همه خوراکی های روزو جمع کرد تو شب خور، این چه فلم ینتفع به صومه، این نافع نیست به روز. و همه اینا مقدمه است که انسان یه صیقلی بکنه تا اینکه آماده بشه برای شب قدر. شب قدر هم نداشتن دوم ماه رمضان، نداشتن چهارم ماه رمضان، 23 ماه مبارک رمضان، از 19 به بعد تا 23 به بعض روایت 27. شب قدر ینکشف و فیها شیء من الملکوت، قرار شب قدر انکشاف ملکوته. و من گفتم کفشف میشه شب قدر. یه شعر عربی هست، عربا برادر اهل تسنن یه نمازی دارن ما نداریم اونو، به نام نماز تراویح 1000 رکعت به جماعت بخونن در شبای قدر. بعد یکی از شعرهای اهل تسنن یه شعری گفته، گفته حلول و سیامه حلول و شبا، رسیدن ماه رمضان ماه بدبختیه و لیل و تراویه لیل و بلا، شب تراویه که دیگه شب بلاست. حالا ما شب قدر که دیگه شب بلاست، ساعت 9 برادران و خواهران ساعت 9 شب برنامه شروع میشه، از 9 تا 12 دعای جوشن کبیر میخونن، یعنی 3 ساعت یعنی نفس جمعیت رو میگیرن. بعد 12 هم سخنران میخواد سخنرانی کنه تا 1:30 هم بک یا الله وسط اسم همه اهل بیت هم میخوان روزه بخونن تا ساعت 3. یعنی مردم از یه هفته قبل رسیدن شب قدر قول شب قدر دارن که اینو چجوری پشت سر بذاریم این شب بلا رو. بله خب اون حافظه، حافظ میگه میخاره و سرگشته و رند، چه مشاهده میخاره و سرگشته و رندیم و نظرباز، در شهر شما آن که شما نیست کدام است. بعد آخر آخرش میگه که یه چیزی میگه معلوم میشه داره ماه روزداری اینو میگه، برای ماه رمضان میگه که یام گل و یاسمن و عید سیام است. عید سیام یعنی دارم تو این حالت شور و مستی حافظ مال ماه سیام. بله ما اهل صورتیم، ما اهل صورتیم، ما اهل پوستیم، حاضر هم نیستیم از این پوست عبور کنیم به مغز برسیم، حاضر هم نیستیم. الان یکی اومده میخواد بره مکه، هول کرده، رفته یه جلساتی، حالا نمیگم کجا، اینقدر اعمال و مناسک و مناهج و چی و چی و چی بهش دادن، بعدم با تاکید که مثلا این کارو نکنی چی میشه، اون کارو نکنی. اومد گفت حال مدت هست ما رو ندیده. آقا رحیمی من با شما کار دارم، ما یه وقتی گذاشتیم اومد تا اومد من میخوام برم مکه. گفتم ببین مکه که میری اولش یه دونه مفاتی میدن دستت، بعد فکر میکنی باید همه اینا رو اجرا کنی، اونجا محل معرفت باید بری تماشا کنی، حالا هرچی هم تونستی اعمال انجام، یه سری اعمال که اونها اعمال واجبه، هرچی که اون که هیچ باید انجام ده. اما قرار نیست کسی از اول تا آخر مفاتیح بخونه، میدونن از این منزل به اون منزل، از اینجا به اونجا، اینجا یه نماز داره اونجا، بابا اینا برای کسب معرفته، دعای کامل باید معرفت از توش حاصل بشه، یه جملهش برای تمام عمر انسان کافیه. بعد گفت شما جواب سوال منو دادی، چون من بعد شروع کرد به سوال کردن، منتها خب فایده نداره، من 2 دقیقه حرف زدم 20 جلسه کلاس رفته، 20 جلسه کلاس در ازای 2 دقیقه، چون کلام مثل سحره. وقتی میگن آدم بخواد میگه این راست میگه اون راست میگه، سالهای سال بشه کسی اومده بشه من صرف بخونه امتحان میخواست بده، بعد یه 5-6 صفحه از این کتاب صرف ساده مال وزنهای جمع مکسره، من داشتم بهش درس میدادم گفتم که خب این 5 صفحه که هیچ، اینا همه سماعیه، دیدم یهو این چشاش گرد شد، گفت رفتم چه یه معلم دیگه ای 2-3 روز فقط اینا رو به من درس داده. گفتم اینا همه سماعیه، اصلا لازم نیست یاد بگیری. خب این باور نمیکنه که میگه این لابد داره مثلا مطلب رو واسه من سنبل میکنه، وزن سماعی رو کی یاد میگیره، خود صرفیان بلد نیستن اینا رو، خود اونم کتابو نوشته، بیا اگه تونست از این 80 تا وزن 8 تاشو بگی من بهت جایزه میدم، اینا سماعیه، قیاسی نیست که آدم حفظ کنه. خب ما باورمون نمیشه، یه عمر با پوست کار داشتیم، حالا بگن آقا شب قدر نمیخواد دعای جوشن کبیر بخونه، ای مگه میشه؟ شب قدر انکشاف ملکوته، و من جعل بین قلبهی و بین صدرهی، کسی که بین قلبش و بین شکمش یک سفره از طعام قرار داده، خب این آدم محجوب از اون ملکوته. و من اخلا معدته، و کسی هم که فقط معدهشو خالی نگه داشته این کفایتش نمیکنه، باید جای دیگر هم تصفیه کرده باشه تا اون ملکوتو مشاهده بکنه. خب بگه البته مبدأ همه اینا تقلیل طعامه که این اتفاق نمیفته تو مانند. این فصل اول. فصل دوم خیلی جالبه، در مصباح الشریعه هست که رسول خدا فرمود، مصباح الشریعه کلمات امام صادقه، رسول خدا فرمود الصوم جنتون، روزه سپر است. بعد ایشون میفهمد یعنی ستر من آفات دنیا و حجاب من عذاب الاخره، آفات دنیا رو از انسان میپوشونه، حجاب آخرت رو برطرف میکنه. فعضا سمته، وقتی روزه میگیری فنوه به سومکه کف نفس عن شهوات، نیت کن به دست کشیدن از شهوات، و قطع الهمت عن خطوات شیطان، و قطع کردن تصمیم گیری در قدم گذاشتن در جای پای شیطان. خطوات یعنی قدمگاه ها، پا جای پای شیطان نذار. فانزل نفسك منزله المرزا، یه چیزی من بگم، من تبلیغ ناجور نکرده باشم، ببینید پوست عمل مهمه ها، نمیشه که عمل پوست نداشته باشه. ما تبلیغ آخه از اونورم این روشن فکر میشه میگه نه آقا دیگه اصلا مهم نیست، من فکر کردم بعد دیدم که حالا لزومی نداره آدم نماز رو به قبله بخونه، بعدم حتی مثلا قیام کنه دیگه، چون این نماز ارتباطی با خداست، من همونجا پشت فرمون بدون وضو نماز میخونم، خب بعد کار به اینجا میکشه، خیلی روشن فکر بازی دراره. بالاخره یه قالبی گذاشتن برای این عبادات، این قالب باید حفظ بشه، ولی گیر کردن تو قالب بده. گیر تو قالب یعنی همینه، فقط دعای کمی خونده، بعد بگید دعای کمی چی میگه، میگه والله من نمیدونم، دیگه نمیدونم سخنرانی، خیلی خوب صحبت کرد، میگه چی گفت، والله نفهمیدم ولی خیلی خوب صحبت کرد، یه دو تا جمله شو بگو، نه چیزی یادم نمیاد ولی خیلی خوب بود صحبت. این که دلیل نمیشه، باران میگه اکثرهم همش اکثریت باران، خب بله همینه که اینجوری شده دیگه، همینه که اینطوری شده، بهره‌ای از دین نداریم دیگه، دین اسلام اومده که ما حداقل بشیم سلمان و ابوذر. الان چند تا سلمان داریم؟ چرا نداریم؟ چون ما همینیم دیگه، ما به پوست چسبیم. آخه این کسی که داره حرف میزنه که من نیستم، این فیض کاشانیه، یعنی اگه تاریخ اسلامو بگردی به اندازه یه دونه دست از اینا پیدا نمیکنه، یه دونه دست، نه دوتا، دوتا هم نمیتونی پر کنی از اسامی اینا. این یه شخصیت جامعه فقیه به تراز اول، فیلسوف تراز اول، عارف تراز اول، روایی تراز اول، یعنی تمام این علومی که برای ورود در این میدان لازمه که یک کسی در این علوم ورود داشته باشه، ایشون در تراز اوله، در آثار بهترین آثار علمای اسلام مال ایشونه. مرحوم میرزا جواد آقای ملکی که از اولیای تراز اول خداست، میگه من یک کتابی نوشتم، نگفته تو چه زمینه، بعد من فهمیدم فیض، جناب فیض هم یک کتاب تو همین زمینه داره، بعد با خودم داشتم فهم کردم مال من بهتر یا مال فیض. میگه شب امام صادق رو در خواب دیدم، گفتم آقا این کتابی که من نوشتم مال من بهتر یا مال فیض؟ میگه امام صادق سکوت کرد، البته اصلا سکوت جواب معلوم بوده دیگه، بعد میگه اصرار کردم، گفتم آقا چه مثل شمایی که سائل رو ناامید نمیکنه، میگه حضرت گفت کتاب فیض بهتره، میشه میگه من کتاب خودم دیگه چاپ نکردم. این قضیه معروفه در بین علما که ایشون نقل داره. خب در کمیت، در کیفیت آثار، در خوش سلیقگی، شما الان همین حقایقش رو ببینید، این کتاب از کجای همچین مجموعه تنظیم شده وجود داره. نه دیگه، ما سواره برمون چیزی شدیم که ایشون درست کرده، ما به خودم کیف میکنیم، انگار ما گفتیم مرکب رو یک کسی دیگه درست کرده، ما فقط سوار مرکب اینا هستیم. حالا ایشون میفرماید که خیلی زیباست، فانزل نفسک منزلت المرزا لا یشتهی طعاما و شرابا، وقتی روزه میگیری خودت رو در جایگاه آدم مریضی قرار بده که میل به خوردن آشامیدن نداره. متوقع انفی کل لحظت شفا کم این مرض زنوب. آدم مریض دائما آرزوی صحت داره دیگه، آدم حالش که بده دائما این حال بد آدم میکشونه به سمت توجه به معنای سلامتی، همش دوست داره از کاش این حالم برطرف بشه. میگه دائما توجه به این داشته باش که مرض گناهان از تو دور بشه و تحر باطنک، باطن تو از هر کدورت غفلت و ظلمتی که از اون حقیقت اخلاص به سوی حق تعالی دور میکنه پاک کن. این روز است. رسول خدا فرمود که خداوند فرموده از صوم لی و انا اجزابه، روزه از آن من و پاداش روزه من. فس صوم یمیت و مواد نفس، روزه میمیرانه مواد نفس و شهوت طبع و فیه صفاء القلب و طهارت الجواره، پاکیزگی بدن، صفای قلب، امارت و آبادی ظاهر و باطن و شکر علن نعم. خب یادش میفته که نعمت خوردن و آشامیدن داشت، الان نمیتونه، شاکر میشه نسبت به اون نعمت. و احسان به فقرا، چون حال فقرا رو میفهمه. و زیادت و تضرع و الخشوع، افزایش تضرع و خشوع، بکا، تناب التجاء به درگاه خدا، سبب شکستن انکسار، شکستن همت و تخفیف حساب، مضاعف شدن حسنات و فیه من الفوائد ما لا یحصى، فایده های در روزه است که قابل شمارش نیست. و کفا بنازک به، به همون چیزی که گفتیم برای کسی که عقل داره کافی است. اینجوری ایشون میگه آخرش. این هم از روزه. خب الحمدلله ما به مناسبت ایام حج رسیدیم به حج. باب هفتم حج. بله 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 بل. بله همیشه این هم این گفتن غزلیم، نه چندان بخور که از دهانت در آید، نه چندان که از زب جانت در آید. اینجا موضوع آخه الان اصلا موضوع سخن اون نیست که انقدی بخوره که بتونه روزه بگیره. موضوع سخن اونایی هستند که تا میگه الله اکبر میگه حمله درو میکنن سفره رو، یعنی کمباین اول سفره شروع میکنن تا آخر سفره. شما دیدین که دیگه ما 18 سالمون بود رفتیم یه جایی ما رمضان افطار با بچه های مسجد معلمون و خیلی خورده بودیم، یکی به ما گفت حالت چطوره، گفتم ظلم تو نفسی. اونا رو داره میگه خیلی میخورم. ببینید اصلا دین اسلام دین تعادله، بس هم دین عقله. عقلتون چی میگه؟ عقلتون میگه نخور نیاشان. عقل داره میگه آقا یه وعده غذا رو تو روزه حذف کرده دیگه، اون یه وعده رو اضافه نکن تو افطار. این باب حج هم خیلی جالب. باب هفتم در حج و زیارت مشاهد. اولا خداوند میفهمد لله علی الناس حج البیت، خدا یه حقی به گردن مردم داره و اون حج خانه خداست. حج مصدرش یعنی قصد کردن، مثلا خود حج یعنی قصد، حج البیت یعنی خانه خدا رو قصد کنن، بعدم علم شده به نام حج. منتها تخفیف داد من استطاع الیه سبیلا، اگه اینو نگفته بود حج بر همه واجب بود، با این قید میشه اونی که مستطیعه یعنی توان حج رو داره. و من کفره، کسی که این از این من کفره معلوم میشه کسی که حج به جای نره کافره. فان الله غنی عن العالمین، داره میگه خدا به حج کردن شما نیاز نداره، برای خودش نیست، برای خودتونه. تا الان سرش معلوم میشه تو این فرازهای بعدی. امام صادق هم فرمود که کسی که حج نکنه و اگر مانعی نداشته باشه، مثل بیماری، عدم توانایی سفر، یا سلطان قدرتمندی که مانع حجش بشه، این آدم یهودی یا نصرانی از دنیا رفته، یعنی مسلمان از دنیا نرفته. و اخبار در فضل هر جمله بسیاره. حالا سرش چیه؟ میگه اما بیان و سر فیها، سر حج اینه، فعلم انه لا وصول الالله تعالی الا به تنزه عن الشهوات. ببینید ما چند تا جمله بیشتر نداریم به عنوان قانون اساسی دین. قانون اساسی دین چند تا جمله، حالا نمیگم سه تا، میترسم آخرش چهار تا عذاب در بیاد، عوضی اولش گفته باشم سه. ما چند تا جمله داریم، حالا بشمونیم ببینیم. اینا قانون اساسی دین خداست، یعنی آنچه که بنده فهمیدم اینه. یک، تمام عالم ملک تلق خداست، بس سلام. حالا دیگه هرچی بگم شرح این جمله است، یعنی همگان هیچ کارن، فقط خدا همه کار است، هیچ کس مؤثر در عالم نیست، تمام تأثیرات از آن خداست. اینا دیگه توضیح همون جمله اولی است، همگان هیچ کارن جز یه نفر، اون حق تعالی است. این یک، این جمله اول. جمله دوم اینه که این حق تعالی که در فراز قبلی ازش سخن گفتیم، این عالم را بر اساس اسباب طراحی کرده و ما را مأمور کرده به استفاده از اسباب. این جمله دوم. اصلا طراحی عالم اینطوریه، طراحی عالم اینطوریه که من تشنم میشه باید آب بخورم تا تشنگیم برطرف میشه، گرسنم میشه باید غذا بخورم تا گرسنگیم برطرف میشه، بیمار میشم باید برم پزشک، به رزق و روزی احتیاج دارم باید برم کار کنم، علم میخوام باید برم زانو بزنم در پیشگاه معلم و خودم تلاش کنم و بقیه امور عالم. این میشه عالم اسباب و خدا به ما امر کرده که ما از عالم اسباب استفاده کنیم و ما چاره‌ای نداریم غیر از این. اصلا اگر عالم اسبابی نبود مایی نبودیم، اصلا ما یعنی عالم اسباب. اصلا سیر ما در اینه، سیر ما در همینه، ما سیر غیر از این نداریم. اینم جمله دو، این مطلب دو. مطلب سوم که تمام این مباحث از اینجا بیرون میاد اینه که ما انسانیم، یکی از خصوصیاتمون انس گرفتنه، ما فوری انس میگیریم، با سبب انس میگیریم، با آدما انس میگیریم، با مکان انس میگیریم، با زمان انس میگیریم، با همه چی ما انس میگیریم. مثلا الان بخوایم بریم یک کشور دیگه زندگی کنیم وحشت میکنیم، یه شهر دیگه، حتی تو تهران محلمون رو بخوایم جابجا کنیم وحشت میکنیم، خونمون حتی بخوایم توی محله جابجا کنیم وحشت میکنیم، یه خونه جدید که میریم نسبت به اون خونه غریبه ایم اصلا برامون ناراحته، تا چند روز بمونیم بهش عادت کنیم. اینجا گیر کار ماست، ما مأموریم به استفاده از اسباب و مأموریم به دل نبستن از اسباب. این یکی رو نمیتونیم، چون گیر کردیم تو اسباب دائما هی به ما هی میزنن، هی به ما نهیب میزنن. ما مأموریم بخوریم، نخوریم میمیریم، نخوردن 3 ماه بعد بیمارستان، 6 ماه بعد تیمارستان، نخوابیدن 2 ماه بعد تیمارستان، غیر از این که نیست. ما مأموریم بخوابیم، مأموریم بخوریم، مأموریم زندگی کنیم. نگفتن 12 ماه روزه بگیر که، یه ما گفتن روزه بگیر، یه ما از 12 ماه بعد روزه بگیر، اونم تازه که مریض نباشه. منطقه ما فوری به خوردن دل میبندیم، دل میخواد همش بخوریم. اینطوری حتی پزشکان میگن وقتی شما میخوری میل به خوردن پیدا میکنی، هی بخواد بیشتر بخوری. میگن وقتی غذاتو کم میکنی بعد یه مدت میل به خوردن حتی میسی که زمینه جسمانی هم در ما داره این وضعیت، چون ما دل میبندیم دائما شلاقو میزنن به اون قسمت دلبستگی ما. شلاقو به دنیا اصلا نزدن، ما فهم کنیم دارن دنیا رو شلاق میزنن، بعد میگیم اه ما نخوریم. بابا به خدا هیچ جا خوردن و شلاق نزدن، پرخوری و دلبستن به خوردن و شلاق زدن. هیچ وقت خونه خریدن و شلاق نزدن، دلبستن به خونه رو. ازدواج رو شلاق زدن، دلبستن حتی با محبت فرق میکنه. محبت خصوصیت انسانه، انسان صاحب حب، انسان کامل از همه بیشتر زن و بچه‌شو دوست داره. امام حسین از همه مردم عالم بیشتر زن و بچه‌شو دوست داره، ولی همین امام حسین که از همه مردم عالم بیشتر زن و بچه‌شو دوست داره، وقتی علی اکبر میاد ازش اجازه میدان بگیره میگه برو، من نمیتونم این کارو بکنم، من 1 میلیاردیوم امام حسینم، بچه‌مو دوست ندارم، ولی اگه بچه‌م بیاد بگه میخوام برم مثلا به جنگ، من اجازه ممکنه که ندم. دلبستگی فرق میکنه با محبت. بالاخره آقا من مثلا این لباسمو دوست دارم دیگه، ولی من نمیتونم اینو درارم بدم به فقیر، ولی اون از خونه میره بیرون بدون لباسش برمیگرده، لباسو به فقیر میده. لباسم که میخرم اونی که بیشتر دوست داره اونو میده. امیرالمومنین میره دو تا لباس میخره، یه دونه 12 درهم یه دونه 4 درهم، 12 درهم رو میده به قنبر غلامش، خودش 4 درهم رو میپوشه. کی این کارو میکنه؟ میگه تو جوانی باید لباس خوب بپوشی، من پیرمردم دیگه برام فرقی نمیکنه. اینو میگن عدم دلبستگی. ولی مثلا امیرالمومنین لباس خوب بدش میاد، مگه کی از خوبی بدش میاد؟ یه نفر علاقش گم شده بود رفت امام جماعت، موقع همه کارشون به امام جماعت میگفتن مردم، واقعا من علاقم گم شده، گفت بیا من تو نماز برات پیدا میکنم. بعد نماز رفت منبر، گفت کی از صورت زیبا بدش میاد؟ یه خوشگل مقدسی گفت من، گفت بیا این علاقه تو بردار ببر. کل من لم یعشق الوجه الحسن قرب الجل الیه ورسن، یعنی هر کس را که نبود عشق یار بهر او پالان و افساری بیار. اینو شیخ بها میگه. آنچه را که دارن شلاق میزنن دلبستگیه نه اسباب. مگه میشه اسباب و شلاق زد؟ مثلا ما تو این دنیا آورده ما رو تو این دنیا بعد نخوریم؟ خب نمیشه. این اصل رو اگر شما حفظ بفرمایید، تمام این اشکالات که تو این جلسه هزار بار تا حالا گفتین، هزار بارم جواب دادیم، صد هزار بارم بیرون ازمون پرسیدن، جوابش معلوم میشه. اصلا دنیا رو هیچ جا شلاق نزدن، حب به دنیا رو شلاق زدن. یه دونه آیه دارین دنیا فریبتون نده؟ اگه پیدا کردین، میگه حیات دنیا فریبتون نده. حیات دنیا، حیات دنیا با دنیا فرق داره. دنیا آسمان و زمین و کوه و دریاست، کدوم آسمانی آدمو فریب میده؟ اما من وقتی میام به آسمان نگاه میکنم، تماشا میکنم، میبینم این منطقه خیلی آب و هوای خوبی داره، میگم اینجا باید همش مال من باشه. بعد میرم همه شرافت ها رو میذارم زیر پا که برم اونجا چند صد میلیارد تومان بدم کل اون منطقه رو با زور و ضرب و اینا بخرم، مردم رو بدبخت کنم که خودم یه جای خوبی داشته باشم که آسمان اینجا رو تماشا کنم. خب اینو قرآن کوبیده، اجازه نمیده به من این کار بکنم. اینجا هم که داره میکوبه، ببینید چی رو میکوبه. میگه تنها لا وصول الالله، اینو کسی داره میگه که همه منابع اسلامی رو دیده. یعنی من و شما هزار سالم درس بخونیم نمیرسیم به چیزایی که این دیده. میگه لا وصول الالله، نه صوفیه، نه کوفیه، این یک عالم به تمام معنای اسلامیه. لا وصول الالله الا به تنزه عن شهوات، باید از شهوات تنزه پیدا کرد. نگفت شهوات و شهوات رو مگه میتونم بذارم؟ من میل خوردن دارم، مگه میتونم نداشته باشم؟ میگه تنزه، یعنی باید توی این فضای میل و امیال تنزه، یعنی پاکیزگی، باید پاکیزه باشی تو این امیال. تنزه از شهوات، کف از لذات، لذت پروری رو داره میکوبه و الا خدا توی این غذا لذت گذاشته. خب میخورم لذت میبرم، کدوم آدمی گفته لذت نبر؟ مگه میتونم بگم من لذت نمیبرم از آب گوارا؟ اما حالا میخوام همه زندگی رو زیر رو کنم که من از آب گوارا لذت ببرم. ول اختصار علی ضروریات، و اختصار یعنی بسنده کردن به ضروریات. یه ضروریات زندگی هست، باید به اونا بسنده کرد. اگه کسی راه خدا رو میخواد، راه غیر از این وجود نداره. و تجرد، خالی شدن، لله فی جمیع الحرکات و سکنات، در همه حرکت ها و سکون باید فقط اینجا تنهانیتش الله تعالی باشه. این کسی که میخواد قرب پیدا کنه، این راهش. ولی عجل هازا، به این خاطر بود که یه عده در امم گذشته اینو فهمیده بودن، از جامعه کوچ میکردن میرفتن بیرون جامعه، اینا شدن رهبان. خداوند اینو دستور نداده، چون بشر نباید اینجوری رشد کنه، رشد بشر اینجوری نیست، ولی اونا رفتن، خدا هم تقویشون نکرد. میفهمید و رهبانیتن ابتدعوها، رهبانیت که خودشون اینا ابتدا درستش کردن، ما کتبناها علیهم، ما ننوشتیم بهشون، اما ابتغاء رضوان الله، اینا میخواستن رضوان خدا رو طلب کنن، ما هم قبول کردیم. حالا فلم مندر از ازاله، اون سنت مندرس شد، یواش یواش میگفت قبلا علما حرف نمی زدن، فقط عمل میکردن، مردم هدایت میشد. بعد دیدن که یه خورده مردم دارن از هدایت دور میشن، گفتن یه کمی هم حرف بزنیم. یه کمی حرف زدن، بعد عمل از بین رفت، فقط شد حرف. روزگار ما فقط حرفه، عمل در کار نیست. گفته اند اونایی که این حرفا رو زدن گفتن یه روزگاری میرسه که دیگه این حرفا هم نیست. الان بوی اون روزگار داره میاد. الان شما از این حرفا خوشت میاد، بچه‌هاتون خوششون میاد. مخ ما رو کار نگیره، به وسیله نداری. بله خیلی خیلی قبول ندارم. بویش بد جوری هم بوش داره میاد. بوی اون روزگار، من که دارم مثل روز میبینم روزگار، چون من با جامعه سرکار دارم خبر دارم. مثل روز دارم میبینم روزگاری که بسیار نزدیکه، که از این حرفا هم دیگه خبر نیست. وقتی مندرس شد اون سنت و اقبل الخلق علی اتباع الشهوات، مردم اقبال کردن به اتباع شهوات. و هجر و تجرد، اون تجرد برای عبادت رو مهجور کردن، از اون دور شدن. خداوند پیغمبر رو فرستاد تا این سنت‌های گذشته رو احیا کنه. اهل ملل از رهبانیت ازش سوال کردن، گفتن یه رهبانیتی در ملت‌های غربی بود، در مذهب شما چیه؟ فرمود در مذهب ما جهاد و حج. رهبانیت ما این بود. فانعم الله، خدا به این امت منت گذاشت، به جای رهبانیت حج رو قرار داد. حالا این حج ببینید یه بسته‌بندی ناخوشایند حج. قبول دارید؟ تشریف اگه برده باشید، بدترین نقطه دنیاست. چون معنویتش رو دوست دارید. هواش خوبه؟ لابا شما حتما توی اسفند ماه رفتید. من تو تیر ماه رفتم. تو تیر ماه رفتم تبخیر شدم برگشتم. بدترین نقطه آب و هوا، اینا که دیگه بده، اینا که تحت نمیتونی رد کنی، بدترین نقطه آب و هوایی دنیاست. زمینش اصلا قابل کشت نیست. اگه چهار تا درخت هم میبینید، خاک از جای دیگه آوردن اونا رو به زور با دلار نگرداشتن اون درخت ها رو. اون منطقه اصلا درخت رویش نمی کنه. خاک از جای دیگه آوردن، پرورش حسابی میدن، یه ذره اون دلارا کم بشه اون همه خشک میشه. خاک اصلی خودش بیرون شهر که برین، خاکی که بردن، خاک اصلا قابل، مثلا این جزیره کیش دیدین، خاک اصلا نیست. جزیره کیش صدفه، صدف مرده است. بله مرجان مرده است، یعنی اصلا خاک نیست اونجا، هیچی در نمیاد. جزیره تخت سنگ مرجانی. بدترین آب و هوا، بدترین مکان، بعد اعمالی که هیچ لذتی تو این اعمال نیست. باید برید اون وسط اون جمعیت توی اون فشار قبر، باید برید طواف کنی. خب اونجا له میشه آدم وسط اون جمعیت، گرمای هوا، فشار طواف. تازه ما حج واجب نرفتیم، حج مستحبش اونجوریه. بعد نمیدونم اینام که شما خوشتون میاد، چون شما از معنویت حج خوشتون میاد، معنویت شما منها کنی، هیچ لذتی در ظاهر اعمال نیست. فرمود که رهبانیت حج، لذا شرف البيت العتيق، این خانه رو به شرف داد، به خودش اضافه کرد، گفت بیت الله. خدا یه کارایی میکنه، ما یه دونه شو بکنیم و کره زمین اخراج میکنه. الان من میگم شما تایید کنید، یه خانم جوانه که تازه زایمان کرده، دستور میده میگه برو بذارش وسط بیابون لم یزرع، خودت هم از اسبت هم نباید پیاده بشی، میذاری میری. یه نفر آخه ببینید این شد کار. بله بعد محصولش این داستان حج، خانه کعبه است، بعد اومدن پیغمبر. ما که آخرش رو نمی‌بینیم، ما فقط همونجا رو می‌بینیم. ولی خدا وکیل، من امروز داشتم به خدا میگفتم که در مناجات‌های خودم گفتم خدایا، خدا وکیل، امروز روز دهوالعرضه، اگه خودت انسان بودی امروز روزه می‌گرفتی توی هوای تهران، از صبحم کلاس داشتی تا شب، خواستی زیر این آفتاب، برق آفتاب بری. ولی میگفتن که، گفتن برو اون پیرمرده رو ببین تو زمین، زمین کشاورزی نمیدونم تشریف بردید، توی تیر و مرداد وقتی میری برای درو، بسیار عجیبه، مثل کوره است، مثل کوره آجرپزیه، خیلی. گفتن برو پیرمرد رو نگاه کن. رفت گفت خب، گفت این پیرمرد ماه رجب و شعبان و رمضان افتاده بود تو تیر و مرداد و شهریور در فصل درو، گفت این 3 ماه روز است، درو هم میکنه. قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود. حضرت مریم رو در عالم رویا دیدن، بهش گفتن چی دوست داری؟ گفته دوست دارم بیام در شب روزهای تابستان روزه بگیرم، در شبهای زمستان تا صبح شب زنده‌داری کنم. اینا بعضی رو در عالم رویا دیدن، گفتن دوست داریم در مجالس اهل بیت شرکت کنیم. حالا ما واقعا نمیدونیم در پس پرده این عالم چه اتفاقاتی میفته، فقط اونایی که میدونن به ما اشارات کردن. می فرماید که حالا این کار خداست، کار خدا با کار بشر هیچ شباهتی نداره. تشریف کرده این خانه رو، گفته خانه منه. خب میرفت این خانه رو توی کالیفرنیا میساختی، خیلی عربستان هم شد جا. آره نه دیگه تو کالیفرنیا ساخته بود. نه بابا از اول همینجا توی وسط این بیابون لمیوزره بوده. و نسبه مقصدن لعباده، گفته برید اینجا و لله علی الناس حجل بیت، کجا وسط بیابون. و جعل ما حوالیه، اطرافشو حرم کرده، مثل خانه سلطان، قرقاه سلطان. نه سید جایزه، نه بیتوت جایزه، تعظیم جایزه. بعد میگه خب یکی از زیبایی های انسان چیه؟ لباسه دیگه. میگه لباست هم در بیارده تو حوله به خودت بپیچه. شاه و گدا، شاه و گدا همه یکی هم. البته شاه و گدا این برم یکی هم، این بنده که شکی ندارم. از شاه و گدا هر که در این میکده ره یافت، جز خون دل خیش به پیمانه نداره. حالا اونجا شاه و گدا دیگه با هم یکی هم، چون یه لباس در تنش. تعظیمم عرفات و میدان فنا حرمش قرار داد. فنا یعنی اون میدان، اون حیات ساختمان. تأکید کرد حرمتش رو، سید رو تحریم کرده، قطع درخت رو تحریم کرد، مثل یه سلطانی که شما میتونید برید تو باغ سلطان، اصلا نزدیک باغ سلطان هم نمیرفتن. وقتی که سلاطین یه جایی بود، قرقاه بود، قرقاه حما بود، حما یعنی چوپانا که میرفتن، مثلا باغ سلطان اون طرف بود، تا فاصله طولانی بین باغ سلطانی بر گوسفندا رو نمی‌بردن که مبادا وارد باغ بشن. یعنی وارد باغ که نمی‌شدن، چی یه حریمی هم قائل می‌شدن، مثلا شما منزلتون کجاست، پیاده روی خونه شما که جز خونه شما نیست، حریم خونه شماست، حریمی برای سلطان قائل می‌شدن، وارد حریم هم نمی‌شدن. به اون تو لغت عرب میگن حما، قرقاه سلطان. صید رو ممنوع کرده، قطع شجر رو ممنوع کرده، مثل یک پادشاهی که زائرانش از هر طرفی به دیدارش میان. خاکالود، خب الان گل بلبل سوار هواپیما میشن، صاف اونجا پیاده میشن. قدیم اینجوری نبود، قدیم وقتی میرفتن امید به برگشت نداشتن، حتی خیلی ها وقتی میرفتن به حج نمیرسیدن، چون حساب کتاب مسیر. الان تو تهران میخوای به حساب کتاب نداره بشی، اون سفر طولانی اون زمان با این همه دوز بازار، بعضیا میرسیدن بعد ایام حج میرسیدن، یه سال دیگه میموندن اونجا که به حج بعدی برسن، چون دیگه برمیگشتن نمیتونستن برگردن. خیلی مصیبت بوده، الان خیلی خوب شده. مولا صدر 7 بار پیاده رفته، بله، و بازگشتش هم در بصره از دنیا رفته. البته 7 بار پیاده رفته تو راه فکر میکرده، این همه آثار از تفکر اون پیاده روی ها بیرون اومده. خب این همه از خاکالود، مسکین، مستک، شکسته، خازه در معرض ربوبیت، چون اینجا چهره عبودیت در این حالات بیشتر معلوم میشه. ولی ذالکه وظیفه، اعمالی رو وظیفه‌شون قرار داده که نفوس باش هیچ انس نداره، مثل رمی جمل، برو یه دونه تخت سنگ وارد سنگ بزن. تردد بین صفا و مروه، 7 بار برو بیا. خب اگه یه سریش، خب یه بار میرم بس دیگه، 7 بار برای چی برم برگردم؟ مثل بندگانی که در رق و عبودیتن، جز امر سلطان به چیزی عمل نمی کنن. فان الزکات ارفاق و وجهه معلومون، زکات معلومه بچش، زکات برای اینه که از ثروتمندان و فقرا رو بزنه. اما این سعی صفا مروه چه دردی میخوره؟ اونا 7 تا، خب یه بار برو بس دیگه. میگم رفته بود زیر آب تو ماه رمضان، گفتن آقا نرو زیر آب، روزت باطل میشه. با من حکم خودم رو نمیدونم، این زیر مگه نون پنیر توضیح میکنن؟ با من چه میدونم؟ فقها از روایت گفتن آقا گفته سرت زیر آب ببری روزت باطله، مگه قرار اونجا چلکه آب بدن؟ میگم نه، من حکم خودم رو میدونم، گوش نمیگه. حالا این زکات رو انسان میفهمه، بالاخره صلات رو میفهمه، اما این سعی صفا مروه چه سری توش آخه؟ 7 بار برو بیا، بعد تکرارش. حالا اگه یه سری توش، خب یه دور کعبه بگردم، چرا 7 بار؟ و روزه کسر شهوته، زکات انفاق مالی آثار اقتصادی داره. رکوع و سجده در نماز تواضعه. اما این مثلا معنیش چیه؟ اما فهم و تردد سعی و رمی جمار رو، خب شیطان اگه قرار بزنه میگه چه این سنگو باید من یه دونه سنگ بزنم. هیچ حظی در این کار نیست. نه انسی به طب هست، نه عقل اینو میفهمه. فلا یکون للاقدام علیها باعثون، هیچ انگیزه ای نیست جز اجرای اوامر و امتثال امر. چون اون گفته عقلو میذاره کنار، نفسم از امیالش مجرد میکنه، میگه هرچی تو گفتی، اعمال اجناس دیگه، ما باید اینا رو انجام بدیم. به همین خاطر پیغمبر فرمود که در مورد حج فرمود لبیک به حجتن حقا و تعبدن و رقا. در حج گفت لبیک، در نماز نگفت لبیک. نماز گفت بخون میگیم چشم دیگه، اما اینجا میگه لبیک، اومدم. لبیک رو قبلا ترجمه کردم، اومدم. شما وقتی که یک کسی که شما اونو دوست دارید یه کاری بهتون میگه شما خوشتون میاد، خب اون کارو انجام میدید. وقتی یه کاری میگه که بدتون میاد، شما وقتی با میل قبول میکنی اون کیف میکنه، بدتون میاد از این کار، ولی به خاطر اون با میل قبول میکنه. این کار محبوب طبع نیست. پیغمبر در نماز نگفت لبیک، چون نماز محبوب طبعه، اما این چون محبوب طبعه اینجا گفت لبیک. لبیک یعنی اولب بلک الباب، یعنی آمدم. اینو در نماز و غیر نماز نگو. و از اقتضت حکمت الله تعالی ربط و نجات الخلق به انتکون، اقتضای حکمت خدا اینه که نجات خلق در اعمالی خلاف طبعه. تمام اقوام ارتیاز در طول تاریخ اینو فهمیدن اجمالا. ارتیاز اصلا اینه دیگه، در ارتیاز عملی خلاف طبع انجام میده. منتها اسلام نمیگه که برو از پا آویزون کن خودتو تو چاه، نمیگه 40 روز با یه دونه خرما سر کن، میگه برو حج. مخصوصا الان 100 میلیونی باید پیاده بشی، خیلی سخته دیگه. چقدر؟ آره من دو نفر رو حساب کردم، ببخش. والا میگه که بدم این پولا رو عربا بخورن، خب میدادی فقرا بخورن، مستطی نمیشدی، نرم نمیرفتی. ندادی فقرا بخورن، خب پولا جمع شد باید داری دیگه. به اینا نیست، خدا گفته باید بری، یه بارا کسی مستطیه باید بری، هیچ عذری هم قبول نیست. من اینجا نماینده خدام، یک بار برای مستطی، برای مستطی کسی نیست که نیست هیچ. بله خب حالا من الان بس فقهیش نمیخوام بکنم، ولی فقهیش اینه که اگر در یک تاریخ شما مستطیع بودین و از اون تاریخ گذشته و استطاعتتون از دست دادید، حتی گدایی هم شده باید بکنیم برین حج. این فقهیشه. درست یا غلط فقها باید جواب بدن. یعنی چی مشروطه؟ مشروط به استطاعته. اگر استطاعت در یک تاریخی حاصل شد این دیگه اون تمومه، اگه اون تاریخ گذشت و استطاعتشو از دست داد باید بره. این حکم فقهیشه، به خدا من نگفتم اینو. با اون دیگه کار فقهاست که آیا اونجا استطاعت اصلا حاصل شده یا نشده، آیا اون روزی که ثبت نام کرده و نمی بردنش این پول داشته ولی امکان رفتن نداشته، باید از فقها بپرسی آیا این مستطی شده. اگه فقیه بگه نه مستطی نشده، خب نشده هیچ، الان هم که پول نداره که بگه نمیبرندشم که، ولو ثبت نام هم کرده میگم بیا برو، خب 5 میلیون نداره بده. اینو باید فقیه بگه، من فقیه نیستم، من نمیتونم حرف بزنم، تخصص من نیست اینجا، من تو هیچی تخصصم. من اجازه ندارم بگم فقیه باید بگه، من مجتهد نیستم که، حتی اگه مجتهدم بودم که نیستم، مرجع تقلید مردم که نیستم، باید مرجع تقلیدشون بگه. این امر فقهیه، به من مربوط نیست خوشبختانه. اگه به من مربوط بود من اونو استطاعت حساب میکردم. اینا به ما مربوط نیست، اینا فقهیه، افقها باید بپرسید. میدانم اخوکم اسلوک، من خودم یکی از اونام. من اینا رو نمیدونم، فقها باید جواب بده. من کلیشو گفتم. حالا سوال این است که آیا شما مستطیع هستی یا نیستی؟ این تعیین مصداقه، این دیگه من نمیدونم که. من میدونم شما چی میگی، من خودم گرفتار همین سوال شما، من جواب دادم دیگه. این کار فقه هاست، جواب این سوال فقه ها باید بدن. فقیه باید بیاد بگه آیا این آدم مستطیع هست یا نیست. صورت مسئله رو که همه میفهمن، صورت مسئله اینه. اون روزی که ثبت نام میکردن سال 86 1,000,000 تومان میگرفتن ثبت نام میکردن. اون روز هم شاید خیلی از ما خرج یه سالمون رو داشتیم، خرج یه سالمون 1,000,000 تومان بوده، 1,000,000 تومان دادیم ثبت نام کردیم، خرج یه سالمون هم داشتیم، ولی ما رو که سال 86 نبردن که. الان سال 98 هنوز هم نمیبرنمون. آیا ما داخل در مجموعه استطاعت شده ایم یا نشده ایم؟ اگر نشده ایم، اگر شرط استطاعت اینه که راه هم باز باشه که بریم، اگه این جزء شرایط استطاعته، ما مستطیع نشدیم، پس الان هم نیستیم. اینو باید فقها ها جواب بدن. جواب این سوال در نزد فقها هاست. هر چقدر اقلایی ترش بکنید بازم جوابش میشه فقها هاست، میشه من نیست. حالا میفرماید که داستان حج اینه. فیتر اتاقا همین الان شما ثابت کردیم فرمایش پیغمبر رو. پیغمبر یه حج، یه بسته‌بندی ناخوشاینده، مردم اعمالش رو دوست ندارن. یکی از چیزاش که ما الان دوست نداریم همینه دیگه. الان ما 5 میلیون بدیم بریم حج، خوشمون نمیاد. و ان یکون از زمامهم و ازا تفتنت لهازا فهمت ان تعجب النفوس عن هذه الافعال افعال العجيبه. خیلی دقت بفهمید، الان عرضمو تمام میکنم. میگه اگه دقت کنی، این بند آخر رو بخونم تمام. اگه دقت کنی میفهمی که تعجب مردم از اعمال حج مصدرش چیه؟ از ذهول ان اسرار العبادات، عدم آگاهی به سر عباداته. یه چیزی عرض کنم ببینید، دانش یک سطحی داره که تا وقتی انسان به اون سطح نرسیده مسائل براش روشن نیست. مثلا یه کسی داره علم پزشکی میخونه، الان دانشجوی سال اوله، ولی واقعا پزشک نیست، ولی اطلاعاتش از من و شما خیلی بیشتره. دانشجوی سال پنجم دیگه خیلی زیادتر اطلاعاتش از من و شما، ولی این پزشک نیست، یعنی درمان نمیتونه بکنه بیماری رو. تازه 7 سال درس میخونه، بعد میره تو بیمارستانها، تجربه کسب میکنه سالهای سال، بعد مثلا میشه 50 سالش. یه پزشک 50 ساله‌ای که 25 سال درس خونده و تجربه کسب کرده، مریض رو با یه نگاه دردش رو تشخیص میده. این الان رسیده به یه سطحی از علم که دیگه این آدم صاحب نظره. در تمام علوم یه سطحی وجود داره که انسان اگه به اون سطح، یه نقطه‌ای وجود داره که اگه انسان به اون نقطه نرسه حق اظهار نظر نداره. از همه‌شون مهمتر امور دینیه. نمیشه شما یه تیکه دین رو بگیری راجبش اظهار نظر کنی. مثلا بگی آقا این طواف خب چرا 7 دور دور این خانه باید بچرخه، چرا 8 دور نچرخه؟ بعدم خب یه دور میچرخید بس بود دیگه، چرا 7 تا؟ جناب فیض میگه اینو، میگه این که مردم تعجب میکنن از اعمال حج، چون اعمال حج جز عجیبترین اموری که با عقل ما قابل تنظیم نیست. بله نماز رو میتونیم اقلاییش بفهمیم، زکات رو میتونیم بفهمیم، زکات منشأ اقلایی داره، زکات میگه آقا از ثروتمند بگیر بده به فقیر. اما حج رو نمیتونیم بفهمیم که چرا باید 7 بار برم و بیام. خب یه بار میرفتم سعی بین صفا و مروه دیگه، چرا 7 تا؟ چرا 7 تا شد؟ چرا باید لباسمو درارم 2 تا حوله به خودم بپیچم که تو این حوله دوختم نداشته باشه؟ چرا باید تو آینه نگاه نکنم؟ آقا تو آینه نگاه کردن که دیگه میخوام موامو مرتب کنم، الان تو آینه نگاه کنم میگه تو آینه نگاه نکن. 24 تا کار معمول مرسوم زندگی از آدم حرام میشه بر آدم. ایشون میگه منشأ تعجب داره، یه قاعده مهم میگه. چرا؟ چون ما در اون سطح از آشنایی با دین نیستیم، لذا ما با اسرار دین آشنا نیستیم، تو این فروعات گیریم، نمیتونیم اینجا حکم بدیم. میگه علت تعجب نفوس از افعال عجیب حج ناآگاهی از اسرار عبادات. و قد ظهرم ما ذکر ان قاصد البیت، اونی که داره بیت الله رو قصد میکنه، قاصد الالله، داره خدا رو قصد میکنه. و زائر له، زائر حق تعالاست، میخواد بره خدا رو ملاقات کنه. فبالحری ان یفوز بلقاء الله، این باید شایسته دیدار خدا بشه در میعاد خدا که اونجا قرار داده. این اسباب خاص خودش رو میخواد. این اسباب چی هست؟ این اسباب فصل هفتمه. میگه لباستو بکن، با مردم فخر میفروختی تو کفش و لباست، اینجا باید یه حوله مثل دیگران به خودت بپیچی، یه دوتا حوله با دوتا حوله باید بیه. و بقیه امورش حالا فصل هفتم، فصل بعدیش شرح همین مطالبیست که در اینجاست، شده اینو بعدا تقدیم میکنم. پروردگار به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. قبل از اینکه تشریف ببرید یه چیز بگم، هفته بعد که ما در خدمتیم، هفته بعد روز یک شنبه روز عرفه است، در نتیجه جلسه ما تعطیل دیگه، چون بزرگان هر کی جایی میخوان تشریف ببرن، دوشنبه آینده نه دوشنبه بعدش که مصادف میشه با روز عرفه، جلسه ما یک شنبه بعد جلسه ما تعطیل. حالا تو کانال هم میشه لعلا بفهم التماس. چی؟ نه خیلی، نه فقط مربوط به ماه رمضانه و نه فقط مربوط به روزه است، مربوط به تمام، مربوط به انسانه. انسان ها در مقام سیرشون سه گروه هن، یه عده اهل ظاهر و پوستن، یه عده یه درجه میرن بالاتر اصحاب یمینن، یه درجه اون عالی مقامانن. مرحوم علامه در رساله الولایه این سه گروه مفصل شرح داده. این گروه سوم میگه اینها کسانی هن که منقطع الالله هن و جز خدا هیچ چیز در مرعا منظرشون نیست. یه توصیف مفصلی اونجا در رساله ولایه از این گروه سوم داره. بله علیکم السلام. نه خیلی سوال جواب که اذیت کردن است. بله بفهم، شما با تضرع مشکل نداشتیم دیگه، با گریه کردن مشکل داشتیم، حلش کردیم. تضرع گریه کردن نیست.
برای امام حسین گریه کنه، هر قطره گریهش باعث میشه که آتش جهنم از مثلا هزار سال ازش دور بشم و من اگر لایق باشم گریم میگیرم. اما تجربه اولیا و انبیا و صالحان چجوریه؟ دیدم اون هم جنسش با تجربه من فرق میکنه. اون هم دادنیه، به هر کس به اندازه شناختش بهش میگن و یک نوع ادراکه که من نمیفهمم. و حتی مسئله خوب، منی که تا حالا عاشق نشدم، خوب مسلمه که از خوب نباید چند بفهمم. عبادتی من که نه حالم رو تغییر میده و نه اثری برام میده، چون از جنس خوب و خوبه. عبادت من به خاطر بیش تو جهنمه، اما اولیا و انبیا عبادتشون توی دیگه ای. اونا دنبال نگاه مشروع و رضایت مشروع هستن. هر کاری و هر چیزی که دقیقی و هر دستوری که مشروع دفتر کنه با جان و دل و شوق و لذت انجام میدن و براشون لذت بخش و آسون. این هم دادنیه و به اندازه معرفت و شناخت هر کسی بشیدن. من این کارا نمیفهمم و درک نمی کنم، چون همه اینها از جنس
فقط من یه چیزی باید توضیح بدم، شما بفرمایید من توضیح بدم. تمام اینا از جنس ادراکه. اگه بخواید مصداقش رو پیدا کنید، مصداقش اهل بیتن. اون چه ادراکیه که امیرالمومنین میگه اگه منو ببری جهنم چه کنم؟ اون چی مشاهده میکنه؟ اون چه ادراکیه که امام سجاد در کنار پرده کعبه غش میکنه؟ چه ادراکیه؟ اون ادراک که اگر ما اسمشو بیاریم آوردیم ولی درکش نمیکنیم، ما فکر میکنیم مثلا اسرار یه چیزایی هن که به ما نگفتن. اصلا سر از جنس خبر نیست، سر از جنس باطنه. دلیلش هم اینه که امیرالمومنین میگه پیغمبر هیچ سری رو به من نگفت که به مردم نگفته باشه، الا اینکه خدا به بندش فهم قرآن بده. یعنی هر چی پیغمبر به مردم گفته به منم گفته، هر چی به من گفته به مردم هم گفته. مردم ادراک ندارن، ادراک ندارن مردم. لذا شما اگه سر رو بگی هیچ حالی اصلا طرف نمیفهمه این سر. سر چیه؟ سر اینه که من خود گوینده که داره میگه نمیفهمه. اونا چی میدیدن که این حالو داشتن؟ اونا قدرت مطلقه رو میدیدن. اون قید اطلاقش اونا رو به این حال میکشونده. قدرت مطلق قدرتیه که در قید هیچ چیز نیست. لذا اینها در هر لحظه احتمال سقوط میدادن. اینا ملک مطلق رو میدیدن. اینا میدیدن که هر چه که دارن از آن خداست. شما فکر کنید الان بنده همه امکانات زندگی رو مثلا بهم دادن، یه مسئولیتی دارم، همه امکانات که یه آدم باید داشته باشه به من دادن، ولی همش وابسته به اون مسئولیت است. اگه اون مسئول بالای دست من یه لحظه اراده کنه که اون مسئولیت از من بگیره، همه امکانات از من سلب شده. اینجا من چه حالی دارم؟ هر لحظه نگران اینم که اگه اون الان یه لحظه توجهش از من برداشته بشه، من همه امکاناتم از دست میدم. این از این جنسه. منتها یه جمله تو فرمایش شما بود، ببینید خداوند میدونست که من یه چیز اساسی عرض کردم تو عرایزم، یه قانون اساسی. ما یه قانون اساسی داریم. قانون اساسی اینه که یکی از اون سه تا جمله، خداوند به ما دستور داده که ما باید بیایم تو این عالم از اسباب استفاده کنیم ولی به اسباب دل نبندیم. یه نفر رو سراغ داریم که تونسته باشه؟ الان دور و برتون رو نگاه کن، کسی سراغ داره به اسباب دل نبسته باشه؟ خدا میدانست که ما نمیتوانیم. از راهی که برای ما ساده تره برای ما یک روزنه نجات باز کرده. اون روزنه نجات اهل بیت عصمت و طهارت هم. در بین اهل بیت هم اونی که از همه به نجات ما نزدیک تره ابو عبدالله الحسینه. چرا؟ چون داستان ما با امام حسین داستان دله. ما با امام حسین از طریق عقل و فکر و اینا ارتباط نمیگیریم، نمیشه مثلا فکر کنیم، دله. یه دفعه مثلا میگن صلی الله علیک یا ابا عبدالله، ما تو دلمون یه چیزی پیدا میشه، ما نمیدونیم خدا این تو چه ارتباطی گذاشته. اینجا یه سیمه، اون سیم احساس ماست، احساس قلبی ماست. از این طریق ما رو وصل میکنه به یه اقیانوسی به نام امام حسین. منتها اینجا تا اینجاش کلاس اوله. این کلاس اول رو نباید کوبید. کلاس اولش گریه است، کلاس اولش لباس مشکی پوشیدنه، کلاس اولش سینه زدنه، کلاس اولش روزه خوندنه. اما بعد تو این کلاس یه کلاس دیگه ای باز میشه. اون کلاس، کلاس تعقله، که یه دفعه انسان با خودش فکر میکنه که اصلا این داستان برای چیه؟ این داستان گریه و عشق و آه و محرم و عاشورا و به سر و صورت زدن و اینا برای چیه؟ تو دل این داستان میبینه در یه نقطه از تاریخ یه انسانی پیدا شده که برای سعادت انسانهای دیگر از همه هستی خودش گذشته. یه شعری گفتن فقط یه مصداق تو این دنیا داره، مصداقش امام حسینه. خنوکان قماربازی که بباخت هرچه بودش، به نمادش هیچ الا هوس قمار دیگر. اینا فقط اونایی هم که تو کربلا بودن. در نتیجه نمیدونم بتونم این مطلب رو درست بگم یا نه. ببینیم ما الان برای چی اینجا میایم حرف میزنیم؟ ما میخوایم اینجا با هم دیگه گفتگو کنیم تا از طریق این مطالبی که میشنویم بعد بهش فکر کنیم، شاید از دریچه تفکر ما یک راهی به قلب ما باز بشه. ولی در مجلس روزه صاف در قلب باز میشه، صاف در قلب باز میشه. اینه که به آقای قاضی گفتن اگه امر دائر مدار شد بین روزه و نماز شب چیکار کنیم؟ مثلا یه روزه هست، نماز شب هست، وقتمون هم اقتضا نمیکنه. ایشون یه حرف عجیبی زده، گفته روزه چون روزه تکوینن میسازه. تکوین یعنی چی؟ یعنی این که شما در مجلس روزه یک باره در خود تحول احساس میکنی، چون روزه با قلب شما سخن میگه. این تحول اگه پیدا بشه که یه لحظه یکی با خودش فکر کنه این ماجرا از چه قراره، این چه اتفاقی افتاده در کربلا، یه نفر پیدا شده همه هستی خودش برای نجات بشر داده، برای نجات من داده، آدم چه احساسی پیدا میکنه نسبت به یه چنین شخصی؟ اون وقت اینجا اگر اشکی از چشم بیاد، اونه که آتش جهنم رو خاموش میکنه. یکی از علما میگفت باید هزاران قطره اشک بریزیم تا یه قطره اشک برای امام حسین بریزیم. ما برای امام حسین گریه نمی‌کنیم، ما اصلا قصه داریم، غم داریم، پول نداریم، بچه‌مون می‌خواد ازدواج کنه، نگران مثلا روزی فردامون، میریم مجلس روزه که یکم گریه کنیم سبک بشیم. این گریه بر امام حسین نیست، گریه بر گرفتاری‌های خودمون. گرچه اینم خوبه، این تا اینجاش اشکال نداره. این بابی که خدا باز کرده یک باب سریعه که به اقتضای حال ماست. در تاریخ هم وقتی نگاه میکنید بسیاری از انسان‌ها اینجا اصلاح شدن، بسیاری از انسان‌ها تو همین مجالس روزه اصلاح شدن. البته مجالس روزه باید آداب خودش رو حفظ بکنه، اون سر جای خودش. یعنی گریه بر ابا عبدالله مقدمه است برای آشنا شدن با فرهنگ ابا عبدالله. لذا مجالس روزه از قدیم اصلا سنتشون این بوده که گریه همیشه، از قدیم، الان نمیگن، قدیمی ها همه میدونن، میگفتن روزه نمک مجالسه. این روزه یک صیقلی بوده توی سینه، سینه آماده میشده برای شنیدن معارف. ما مجالسمون چپندرقه چیه؟ قرآن میخونیم، اصلا توجه به اون قرآن نداریم، برای اینکه سخنران حرف بزنه. سخنران هم همه میشینن زودتر شر این سخنران از سرشون کم بشه که مدا بخونه سینه بزنن، در حالی که دقیقاً امر برعکسه. باید یک کسی بیاد روزه بخونه، ما سینمون صیقلی بشه، بعد یکی سخنرانی کنه، معرفت پیدا کنیم، تازه آماده بشیم قرآن بشنویم، در آخر مجلس قرآن بخونن، تازه ما استفاده کنیم. ما همه چیزمون چپن در قیچی، این کارمون هم چپن در قیچی. این راجبون نکته‌ای که شما فرمودین، اینو من لازم بود که تذکر بدم، و الا بقیه مطالب درستی. سوال طولانی جواب طولانی تر. خوش سخنرانی شد. بله، حقایق اخلاق توحیدیه. ما سه تا روش اخلاقی داریم در المیزان جلد 1، مرحوم علامه یه بحث داره، یه وقتی هم من توفیق داشتم اون بحث رو شرح دادم، مکاتب اخلاقی. ایشون میگه 3 تا مکتب اخلاقی وجود داره، یکیش بر اساس غایات صالحه دنیویه، مثلا میگه که برو اگه تو جنگ کشته بشی یه میدون رو به نامت میکنن، یا مثلا نامت بلند میشه، آیندگان از تو به نام بلند یاد میکنن. تو این فیلم های سینمایی که میبینی مثلا اینا میرن کشته میشن تو جنگ ها، هم از این حرفا میزنن، پدرانم مثلا به من افتخار میکنن، اینا میشه غایات صالحه دنیوی. یه فرهنگ دیگه، یه نظام اخلاقی دیگه هست که نظام اخلاقی انبیاء الهی بوده، بر اساس غایات اخروی، که میگه اگر کار خیر انجام بدی پاداش میگیری عندالله. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. این فرهنگ دومه که قرآن هم اینو تایید میکنه. البته قرآن اون یکی هم اجمالا گاهی به کار میبره، میگه که با همدیگه اختلاف نکنید که تذهب و ریحکم، ریحتون میره و باعثتون میره، این قایت دنیوی، قرآن به اونم گاهی اهمیت. اما یه فرهنگ سوم داریم اخلاقی که این مخصوص روش قرآن کریمه. اینا که من میگم فرمایشات علامه است، اگه کسی اشکال داره بهشون اشکال، ایشون میگه اینا رو، من نقل قول دارم میکنم. میگه یه فرهنگ سومی داریم که مخصوص شیوه قرآن کریمه، اون اخلاق توحیدیه. اخلاق توحیدی همینی که فیض میگه، اخلاق توحیدی اساسش بر اساس توحیده، یعنی با توحید انسان شستشو میده، رذایل اخلاقی رو میبره. میگه جز خدا هیچ کس کاری نیست، از کی میترسی؟ جز خدا هیچ کس مالک هیچی نیست، به کی حسادت میکنی؟ معراج السعاده اینجوری نمیگه، معراج السعاده روشی به شما میده برای مبارزه با حسادت. اما اینجا میگه که اینجا ریشه حسادت رو میزنه، به این میگن اخلاق توحیدی. میگه هم مالک عالم خداست، شما به کی حسادت میکنی؟ به همه سایه ها، به سایه ها حسادت میکنی؟ اینه که در این فرهنگ مبدأ شرور رو از بین میبره. گفته اند اونایی که اهل این حرف هستن که نزدیکترین مسیر اخلاقی هم همین مسیر اخلاق توحیدیه، این خیلی زود بازده. در واقع معراج السعاده اون روش دومه، این کتاب حقایق اون روش سومه، اخلاق توحیدیه. من نمیدونم، ولی بعضی از علما بودن که مستطیع نشدن نرفتن مکه، خیلی ها بودن اینجوری. علما خیلی هاشون اصلا با نهایت فقر زندگی میکردن. مرحوم فشارکی در نجف نون شب نداشته بخوره، بچه هاش میرفتن خونه همسایه ها نون میخورد. علما در نهایت فقر زندگی میکردن، خیلی ها مستطیع نبودن. بعضی هم که توان مالی داشتن، مرحوم صاحب جواهر نذر میکرده که در ایام حج بره کربلا، چون نذر کرده بوده دیگه، حج برش ساخت میشده نذرش، چون میخواسته جواهر رو بنویسه، اگه میرفته حج برمیشته فرصت نداشته. حتی شبی که یه فرزندی داشته، فرزندش هم عالم بوده، فرزندش از دنیا میره، اون شب کارو تعطیل نمیکنه. یه دوره فقه برای ما گذاشته به ارمغان، کتاب جواهر. حالا اینا آدمای خاصی بودن، ما اصلا با اینا داستانه، اینا برای ما افسانه است. اینا که شما میگی برای ما خاطره است، اینا برای ما افسانه است. مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی یه سید دیوانه ای در نماز جماعت سر فرزندش رو میبره، ایشون برمیگرده میگه که یه پسرم سر یه پسر دیگه رو بریده، رهاش کنید. اگه نمیگفت اونو تیکه تیکش میکردن. آقای بهلول اونجا بوده، آقای بهلول نقل کرده میگه لحن نماز عشاش با نماز مغربش تغییر نکرد. فرزندش استاد ما گفت، من عکسش رو دیدم، دیدم یه عالمی بود عین خود اسد ابوالحسن، یعنی یه چنین بچه ای سر فرزندش رو تو نماز یه سید دیوانه ای بریده. آقای بهلول گفت تو لحن نمازش تغییر نکرد. اینا یه آدمای مخصوصن، اینا همین گروه سوم با ما فرق دارن. لذا ما اصلا برای ما اینا حالاتش قابل درک و اینا نیستش. اینا همونیه که شما فرمودید از جنس ادراکه، جنس ادراک، باید ادراک کنی. نداشته باشی، من گوش نداشته باشم هزار تا موسیقی برام بزن، گوش ندارم چیزی درگم، چش نداشته باشم هزار تا رنگ زیبا بیار جلو، شامم از کار افتاده باشه هزار تا بوی خوش بیار، من شامه ندارم که ببین خیلی این بوی خوبیه، من شامه ندارم نمیتونم درک کنم، ذائقم از بین رفته باشه بهترین طعم غذا رو بیار نمیتونم بفهمم. اینا ادراکه، اون ادراکی که اونا داشتن، اون ادراک بیشی بود. اون تسلیم امر خدا بود. به قول مجری های تلویزیون 6 دقیقه وقت داریم. خدا رو شکر که سوال نمی شود صبر کنیم تا عشق بیاید بعد عبادت کنیم. باید عبادت کنیم تا عشق بیاد. نمیشه صبر کنیم نمازمون بشه نماز امیرالمومنین بعدن نماز بخونیم. همین نماز درب داغون رو بعد بخونیم تا بشه نماز امیرالمومنین. ببخشید مثلا میشه من صبر کنم تا بشم استاد شجریان بعد آواز بخونم. به من میگه ما هم صدای نکرت بخون. به من میشه مثلا صبر کنم تا بشم عبدالباسط بعد بهم بگن قرآن. من عبدالباسط چجوری میشم؟ باید با همین صدای نکرم بخونم، گوش مردم رو بخراشم. باید برای مردم نباید بخونم، باید برای استاد بخونم. باید بخوانم تا هنجرم بشه هنجره عبدالباسط. باید همین نماز با غفلت رو بخونم. منتها خب یه وقتی هست که من تا 70 سال دیگه هم غافلم، خب هیچ وقت اون وقت عشق نمیاد. ولی باید که با غفلت مبارزه کرد دیگه. این نماز سراسرش پیامه، باید پیاماشو دریافت کرد. حج از اول تا آخرش پیام، روزه از اول تا آخرش پیامه. باید با پیام، باید مشکل بیماری اساسی بشر غفلته. غفلته که باعث میشه عبادت تو پوست بمونه، مغزش بیرون نیاد. اگه این بیماری درمان بشه، درمان غفلت هم به ذکره. یعنی آدم با خودش بشینه فکر کنه، بگه تو نماز چی داری میگی؟ بسم الله. اولش داری میگه الله اکبر، یعنی خدا بزرگه، پول بزرگ نیست. اینو باید به خودش گفتگو کنه. تا این تلاش و رفت و برگشت و اینا نباشه، بعد آخرش هم بفهمی که نمیتونه اون تضرع رو استفاده بکنه، تا اینا نباشه آدم به اون عشق نمیرسه. عشق محصول معرفت است. اگر من نابینا باشم، هزاران چهره زیبا بیاری جلوم، عاشق هیچ کدومشون نمیشم. اگر من ناشنوا باشم، هزاران صدای خوش بیاری برای من پخش کنی، من عاشق اون صداها نمیشم، حتی میلم به شنیدنش ندارم، چه برسه عشق. اگه من ذائقه نداشته باشم، هزاران طعم خوب بیاری من بخورم، هیچ ادراک خوبی ازش پیدا نمی کنم. عشق محصول معرفته. قرآن از اول تا آخر داره یک موجود صاحب کمال و معرفی می کنه. منطق امتی که همتشون ختم قرآنه، اون موجود صاحب کمال رو نمی بینن تو این آیات قرآن. خسته تا هفته دیگر رو برنامه داریم. کدوم جمعه آخر؟ بله. خب ما فقط دوست داریم سوره رو تموم کنیم. امیرالمومنین به ما میگه وقتی قرآن میخونی همت تموم کردن سوره نباشه. ما فقط هدفمون اینه که بگیم یه جز خوندم، حالا از این یه جز چی دستگیرم شد، چی فهمیدم. هیچ هدفی ندارم جز اتمام سوره. سوره 300 تا آیه است، 300 تا پیامه. یه دونه پیام برای جد آبادم بسه، اینو بگیرم برم روش فکر کنم، بعد برم رو پیام بعدی. بله بله، اگه جوابش طولانی باشه جواب نمیدم چون وقت نداریم. ما هیچ چاره ای نداریم جز تلاش. از ما نتیجه نخواستن که، از ما تلاش خواستن. بعدم انسان بالاخره خودش میتونه درک کنه که الان خودشو مقایسه کنه با سال قبلش، خودشو مقایسه کنه با قبل از دریافت این مطالب. مثلا من کتاب حقایق رو خوندم، قبل و بعدش خودم مقایسه کنم ببینم چیزی به من اضافه کرد یا نه. این سلسله مباحث به انسان ترازو میده، ترازوی تشخیص حق و باطل به آدم میده. ترازوی تشخیص حق و باطل بسیار امر مهمیه. آدم ممکنه هزاران ساعت سخنرانی گوش بده، هزاران جلد کتاب بخونه، ترازو پیدا نکنه، گیج‌تر بشه. اما این کتابو وقتی میخونی ترازو پیدا میکنی، یه ترازو پیدا میکنی، معنی نماز رو درک میکنی، معنی روزه رو درک میکنی. این خودش چیز بسیار ارزشمندیه که از این سلسله مباحث دستگیر انسان میشه. حالا اون که در قلب آدم اینا پیاده بشه، اون تضرع لازم داره، فقط خوندن و آمدن و رفتن نیست. بعد آدم یه خلوتی پیدا کنه، میگه خدای من زورم همینه که اومدم و رفتم. اما اونی که بعد اینا رو توی قلب من بنویسه، اون کار من، کار توئه.